بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در رابطه با نماز بود. از سال گذشته که 10 روز این بحث مطرح بود تا امسال، امروز به توفیق خداوند نزدیک به 8 روایت بسیار مهم رو درباره نماز از رسول خدا امام باقر و امام صادق قرائت میکنم. روایات بسیار مهمی. بعضی از این روایات در کتاب با عظمت کافی شریفه، بعضی از این روایات در کتاب وسائل الشیعه است، بعضی از این روایات در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رئیس محدثین شیعه است. به قول معروف هم کتابایی که براتون اسم بردم هم روایاتی که میخواد خونده بشه بوتون آرمه است، یعنی کتابها از مهمترین کتب مدرسه اهل بیت و هم روایات فوق العاده ایه. اما روایتی که در کتاب شریف کافی از حضرت باقر نقل شده، مضمون روایت اینه که ساختمان دین برای هر کی میخواد دیندار باشه. خدا کسی رو مجبور به دینداری نکرده و نمیکنه، یعنی سابقه نداره از زمان آدم تا الان که خدا با قدرتش آزادی و اختیار انسان رو سلب بکنه و با انسان کاری بکنه که انسان خودش قدرت ورود و عمل رو نداشته باشه، به اجبار خدا در عمل قرار بگیره. این کارو نکرده و نمی کنه. و این آیه شریفه‌ای که بی اشتباه دستاویز یه مش جاهل توجیهگره لا اکراه فی دین در سوره بقره در دل آیت الکرسی معنیش اینه که شنیدی پروردگار آزادی اختیار هیچ انسانی رو سلب نمی کنه و او رو با قدرت خودش وارد عمل نمی کنه. البته این کارو که نکرده و نمی کنه، فرض بکنید پروردگار عالم کسی رو به عبادت اجبار بکنه، یعنی آدم از خودش هیچ اختیاری نداشته باشه، آزادی نداشته باشه و مثل یه ابزار مرده دست صنعتگر باشه، پیچگوشتی، آچار، جانی ندارن، آزادی ندارن. دست صنعتگر این پیچگوشتی، این آچار رو به هر صورتی که به کار بگیره، این آچار همونی که صنعتگر میخواد انجام میده، نه همونی که خودش میخواد. فرض بکنید پروردگار عالم یه بندشو مثل یه آچار، مثل یه پیچگوشتی وارد نماز بکنه یا وارد عبادت دیگه. عقلن این عبادت پاداش داره؟ نه، چون انسان خودش عبادت نکرده، بل اجبار عبادت بر او تحمیل شده، خودش در عبادت کاری نبوده. مثل این که از نظر فقهی روز مارمزون بیان دست و پای یکی رو ببندن و یکی هم بشینه رو پاش، یکی هم بشینه رو سینش، یکی هم دهنش رو به زور وا کنه و اونم نمیخواد این کار بشه، آب بریزه تو حلقش یه لیوان و بعد رهاش بکنن، این روزش باطله؟ نه، چون نه نیت آب خوردن داشته نه خودش آب خورده و اون وقتی هم که داشتن این کارو میکردن نمیخواسته، لذا به روزش لطمهی نمیخوره، چون در خوردن آب نه اقدام نیتی کرده نه اقدام عملی، کسی دیگه این کارو کرده. در عبادات اجباری هم همینه، اگر کسی در عبادت مجبورش کنن اون عبادتش ارزش نداره. شما الان دارید به آزادی و به اختیار خودتون خدا رو عبادت میکنید و بهشت بر شما واجب، شما به اختیار خودتون گناه نمی کنید، خب جهنم بر شما حرامه. حتی بعضی از مستحبان این طوره، در روایتی داریم این روایت با کاشیکاری قیمتی سردر صحن امام هشتمه از قول امیر المؤمنین، بین امیر المؤمنین و حضرت رضا نزدیک بیش از 100 سال زمان بوده، علی امیرالمؤمنین قبل از تولد زین العابدین اون وقت فرمودن ستطفنو بزعتون منی فی عرض توس منظارهو عارفن به حقه حرم الله جسدهو علی النار. اینو کتابای مهممون هم نقل کردن. کسی که با شناخت حضرت رضا به این که امام واجب الاطاعت همین بیشترم نه، نه از ما خواستن تاریخ تولد حضرت رو بدونیم که 11 ذی‌القعده است، نه از ما خواستن شهادتشو بدونید که روز 30 سفره، و نه از ما خواستن بدونید چند سال عمر کرد. عارفن به حقه یعنی کسی معرفت داشته باشه به حق حضرت رضا که حق او حق امامته و حق منم حق معموم بودن، همینو بدونم و وقتی که بدونم یه مسئله‌ای که از حضرت رضا به من رسید چون او رو امام میدونم و واجب الاطاع خودم و معموم عمل میکنم. کسی که با این وضع امیرالمومنین میفرماد بره زیارتش، حالا در طول عمرش یه بار بره زیارت، دیگه نگفتن چند بار، مشهدم که رفت نگفتن چند رو بمونه. حالا با این وسائل فعلی آدم ممکنه 5 بعد از ظهر با هواپیما بره، 6 برسه، تا 7 خودشو برسونه حرم، زیارت بکنه، دوباره برگرده تهران، یه زیارت بره. عارفن به حقه پروردگار بدن او رو بر آتش جهنم حرام میکنه، چون بعضی از مستحبان قدرتش نزدیک به قدرت واجبه. خب برای اونی که میخواد دیندار باشه، برای اونی که میخواد واقعا مسلمون باشه، حالا یه عده‌ای هم نمیخواد، زمان پیغمبرم نمیخواستن، بیدین بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، منافق بودن، خب اونا پروندهشون با من و شما که میخواییم دیندار باشیم و میخواستیم دیندار باشیم، بعدن هم میخواییم دیندار باشیم. برای کسی که دوست داره، رغبت داره، میل داره دیندار باشه، امام باقر میفرماید این دین 5 رکن داره. این دین که من وقتی که با این 5 رکن در ارتباط باشم، هم قلبن و هم عملن من دیندارم. عاقبت دیندار چه خواهد شد؟ یقیناً دیندار نجات پیدا میکنه، یقیناً، شک نداره. خدای نکرده اگر من یا شما که با این 5 حقیقت در ارتباطیم و دیندار، شک بکنیم در عاقبتمون، در نجاتمون، شک به قرآن کردیم. چرا؟ چون چند صد آیه در قرآن که مردم مؤمن که دارای عمل صالحن، اینا اهل آمرزش منن، اهل رحمت منن، اهل بهشتن. این سه موضوع در قرآن در بیشتر سوره ها هست. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، آدم دیندار آمنوا و عملوا الصالحات که عمل هم داره به دین، بعد میگه اینا شایسته آمرزش منه، شایسته رحمت منه، شایسته بهشت منن. اگه آدم شک بکنه در خودش، حالا مؤمنه، هم خدا رو باور داره، هم قیامت رو، هم واجبات رو داره عمل میکنه، حالا شک داره به خودش، واقعا من نجات پیدا میکنم؟ نجات پیدا نمیکنم، نمیدونم. این شک به آیات قرآنه، این زشت. ما باید یقین داشته باشیم به نجاتمون. این مطلب رو مرحوم فیض کاشانی که 300 جلد کتاب علمی داره در کتاب شافی که از کتابای مهم میشه نقل میکنه. من با شافی خیلی سر و کار داشتم، الانم نیاز بهش دارم، گاهی باید بیارم باز بکنم برای کارهای نوشتنیم، روایاتشو ببینم. که در یه جلسه تو اتاق امام صادق پر بودن مردم، یه پیر مرد قد خمیده 90 به بالا، در حالی که مثل مادر داغ دیده داشت گریه میکرد، وارد اتاق شد، گریه بلند بلند جا نبود. خب تا دم در ورودی اتاق پر بود، تا مردم صدای گریه رو شنیدن، ما همه برگشتن نگاه کردن، دیدن یه پیرمرد. امام صادق اشاره کردن از لای جمعیت بی جلو را بهش دادن. و به ما دستور دادن به بزرگترها احترام کنید. ائمه ما خودشون در عمل به دین مقدم بر همه بودن، پیشرو بر همه بودن. ائمه هم دین رو میشناختن، هم ارزش دین رو میدونستن، و هم میدونستن دین کلید نجات دنیا و آخرته. خب یکی از دستورات اخلاقی دین اینه، وقرو کبارکم، به پیر مردتون احترام کنی. خیلی حرف. حالا غیر آیاتی که در قرآن و بالوالدین احسان، اینایی که باباشونو و مادراشونو یا یکیشونو سوار ماشین میکنن، قبلا هم میرن سالمندان قرارداد میبندن که ما بابامونو میخوام بیاریم اینجا، اینا در حقیقت پدر مادرها رو دارن دور میندازن، دارن دور میندازن. این روایت هست. البته این روایت عظمت کار پدر و مادر رو میخواد بگه، عظمت زحمت اونا رو میخواد بگه. یه جوانی به امام صادق گفت خیلی مادرم دوست داشت بره حج، ولی پا افتاده بود، پاش خوش شده بود، سنش بالا رفته بود، پا ضعیف شده بود، راه نمیتونست. بزنی هم نداشت، یه پیر زن لاغرو مردنی. گفت یبن رسول الله، من از محلمون این مادرمو کول گرفتم آروم آروم بردمش تا مکه، اعمالشم کمک کردم انجام داد، حاجی خانوم شد، دوباره برش گردوندم منطقمون، من حق مادر رو به جا آوردم. فرمود حق یه شب بیداری کنار گهوارتو و اون دغدغه و ناراحتی که داشت نخیر به جا نیومد. حالا بعد اینا رو دور انداخت. حالا خانوم آدم حاضر نی به مادر آدم، به پدر آدم کمک بکنه، خدا آدم که میتونه. من دیدن یه تاجری رفتم در یه شهری که شنیده بودم خیلی اهل خیره، اهل بزرگواریه، اهل کمکه، اهل خمسه، وضعش هم خیلی خوبه. وقتی که رفتم دیدم که تو اتاقش یه پیرمرد حدود 90 ساله رو تخت دراز کشیده. گفتم کیه؟ گفت پدرمه. گفتم را میره؟ گفت 7-8 ساله را دیگه نمیره. گفتم پیش خودته؟ گفت بله پیش خودم. این بابای من وقتی سر پا بود عاشق نماز بود، اما الان که میخواد نماز بخونه یادش میره، هم خوندنشو و هم رکوع و سجودشو. من زور شب وقتی هم نباشم یکی مأمور این کاره، میشینم بغل دستش میگم بابا وقت نمازه، میگه بخون. من بلند بلند میخونم، دقت هم میکنم، پدرم هم دنبال من میخونه. تا الان یه رکعت نماز نذاشتم گردنش بمونه. خب دستشویی هم نمیتونه بره. میدونم موازه بشم که کی باید عوضش کنم، عوضش میکنم، میشورمش، پلاستیکیش میکنم، کف پاشو میبوسم. هر هفته هم یه بار خودم میبرمش همون، انقدرم قربون صدقش میرم. و بعد به من گفت این کاسبی من، این زندگی من، این که الان تو این رکود اقتصادی من هیچ رکودی ندارم، فقط محصول همین کارم. خوش به حال آدمی که دینو بفهمه، یعنی و بالوالدین احسانا رو که یه بخش دینه بفهمه. گو همه این زندگی من دعای اینه، گریه اینه. این میدونه من میتونستم ببرمش توی سالمندان مدرن مای 5 میلیون هم بدم، اما میدونه که من یک روزم اینو از خودم جدا نمی کنم. خب کسی بخواد دیندار باشه، امام باقر می فرماید دین 5 رکن داره، بعدم شک نکنه که اهل نجاته. پیرمرد از طرف امام صادق احترام شد، اومد بغل امام صادق، فرمود پدر چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ گو آقا شکلمو ببینید، کمر خمیدم رو ببینید، ورشکستگی بدنم رو ببینید، من نزدیک مردنم، من از ترس عالم بعد دارم گریه میکنم، میترسم که بعد مردن چه خواهد شد. امام ششم فرمودن یه دونه سوال منو جواب بده تا من تکلیف بعد مرگ تو برات بگم. عرض کرد بپرسین. فرمود شیعه‌ای؟ گفت یبن رسول الله افتخارمه که شیعه شما. فرمود دیگه گریه رو ادامه ندی، دیگه ترس تو دلت نباشه، با شما بعد مردنتون با خود مایی. میگه چه ترسی، چه گریهی، چه نالهی، چرا؟ چقدر ما روایت داریم که پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماد به شیعیانت بشارت بده، مژده بده. ما یه دونه روایت نداریم که فرموده باشن شیعیان تو بترسن. کافر باید بترسه، منافق باید بترسه، بیدین باید بترسه. بله من یه ترسی لازم دارم، نه از بابت نجاتم، نه اونو نباید بترسم، یه ترس لازم دارم نسبت به گناهانی که حالا به غفلت مرتکب شدم، جوون بودم نمیدونستم، یا عمدن مرتکب شدم. یه بالاتر از این که نیست. این ترس رو از گناهانم داشته باشم که نکنه گریبان منو دم مردن یا بعد مردن یا روز قیامت بگیره. خب تو که میترسی، ائمه ما فرمودن برای علاج ترست توبه کن. بگم نترس. چجوری توبه کن؟ پیغمبر میفرماد وحدث لکل ذنبن توبتن، گناه تو ارزیابی کن. که چه گناهی؟ توبه مربوط به اون گناه رو بیان کردیم. گناه چیه؟ یعنی که زمانی 100,000 تومن یکی دستی گرفتی دیگه بهش ندادی، این گناهته؟ بله همینه گناه. خب توبه این گناه اینه که پولو ببری بهش بدهم، یه توبه دیگه نده. یا 10 تا نماز صبح تو نخوندی، بیدارم شدی یا ولی نخوندی، حالا 10 تا نماز صبح بخون، این توبه شه. یا یه رو مارمزونت خیلی تشنه بودی، هوا گرم بود، بالاخره آب خوردی، روزتو شکستی، خب الان جبران کن اون روزت. یه گناهانی هم هست، گناهان بدنیه، به نامحرم نگاه کردم، خدایی نکرده در جوانیم یه بار دو بار گرفتار زنا شدم، اینا رو هم قرآن مجید میگه پشیمونی، از خدا عذرخواهی کن، بخشیده میشی. یه ذره ترس لازمه، اما ترس از نجات نه، اونو نباید ترسی. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، تو و شیعیانت همه رستگار. خب این روایتو فقط ما نقل نکردیم، من الان شاید 10 تا کتاب مهم سنی ها تو ذهنمه که اونام نقل کردن، خود منم تو کتابای اونا دیدم. خب حالا یه عده نمیخوان دیندار باشن، خدا مجبورشون نمیکنه. بیدین زندگی میکنن میمیرن و به نتیجه تلخ بیدینیشون میرسن. اما یه عده‌ای دوست دارن دیندار باشن، میگن خدا ما رو خلق کرده، خدا روزی ما رو داده، خدا به ما زن و بچه داده، ما بعد به حرفش گوش بدیم. حرفش هم اینه که آمنو یا ایها الذین آمنو آمنو، این حرف خدا. دیندار باشی، خب من دوست دارم دیندار باشی. دینداری چیه؟ امام باقر می‌فرماید علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادا بشیء کما نودیا بالولایه. دینداری نماز خوندن، این دینداری. اونی که نماز نمیخونه یقین بدونید بیدینه، بیدین عملی. میگه من قبول دارم منکر نماز نیستم، حوصله‌شو ندارم، خوشم هم نمیاد، خوشش نمیاد، این بیدین. ما یه رفیق داریم خودش خیلی متدین، چند روز پیش میگفتش که من نمیدونم با شوهر خواهرم چی کار بکنم. این 50 سال پیش که اومد خواهر ما رو بگیره، بابام بهش گفت من دخترم رو بهت میدم، فقط نماز بخون، کاری دیگر ندارم. گوچش با خواهرم ازدواج کرد، از شب عروسی تا حالا که 50 ساله میگه نه یه دو رکعت نماز صبح خونده، نه یه نماز ظهر، نه یه نماز مغربش، هیچ. سر بابای ما رو کلا گذاشت. این بیدینه. این عاقبتش چی میشه؟ عاقبتش تو سوره مدثر فی جنات یتساءلون، بهشتی ها که در بهشتن از جهنمی ها سوال میکنن، تو بهشتن ها، نه توی زمین قیامت. رفتن بهشت جاشون استقرار پیدا کرده، حالا یه بار خدا بهشتی ها رو مشرف به جهنمی ها میکنه، اینا از داخل بهشت جهنمی ها رو میبینن، جهنمی های آشنا رو هم میبینن، نه جهنمی های غریبه. با جهنمی های غریبه که حرف ندارن، جهنمی آشنا، همسایش، رفیقش، قوم خیشش. ما سلککم فی سقر، سبب جهنم اومدن چی شد؟ اولین جوابی که میده اون قوم خیشه، اون رفیقه، اون شریکه، اون همسایه به بهشتیه میگه لم نکومنل مسلی، نماز نخون. نماز دینداریه. خب این یه رکن اسلام. زکات دینداریه. حالا ممکنه تهرونی ها بگن، تهرونی های متدین، ما که گاو و گوسفند و شتر نداریم، گندم و جو هم نداریم، خرما هم نداریم، مویز هم نداریم، این زکات به ما تعلق میگیره؟ ما که نداریم. شهری ها بله اینا رو ندارن، ولی طلا و نقره که دارن، ندارن به اون طلا و نقره‌ای که واجد شرایط فقهیه زکات تعلق میگیره. پرداخت زکات دینداریه. من یه جمله براتون از قرآن بگم، تابستون ها ممکنه برید شهراتون به قوم خیشا، به داداشا، به پدراتون، که کشاورزن بگین در متن قرآن کسی که زکات پرداخت نمیکنه با کسی که ایمان به آخرت نداره خدا دوتایی رو یه جور حساب کرد، اونی که زکات نمیده، اونی که کافر به آخرت. این هم یه رکن دینداریه. و رکن سوم روزه ماه رمضان و رکن چهارم حج خانه خداست و رکن پنجم که امام باقر می‌فرماید برای هیچ رکنی از این چهارتا مثل این رکن پنجم در اسلام فریاد کشیده نشد و ناله زده نشده و اون ولایت ائمه طاهرینه. ولایت یعنی چی؟ یعنی من اعتقادن به صورت باور اونا رو ولی خودم بدونم و خودم رو در اختیار ولایت اونا بدونم، دینم رو از اونا بگیرم، مسائل نماز و زکات و روزه و حجم رو از اونا بگیرم، مسائل ازدواج و طلاقم رو از اونا بگیرم، مسائل حلال و حرامم رو از اونا بگیرم، سراغ مدرسه دیگه نرم، سراغ مکتب دیگه نرم، وضو میخوام بگیرم مطابق وضوی اونا، نماز میخوام بخونم مطابق نماز اهل بیت، ولی ما هستن. این ولایت و خدا برای اونا بر عهده ما قرار داده. من آیش رو بخونم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تو این آیه سه تا ولایت مطرحه: ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت الامام. الله ولی الذین آمنوا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اونا ولایت به ما دارن، ما واجب از ولایتشون پیروی کنیم. این به خیر دنیا و آخرت ماست، ما رو سرمایه دار میکنه ولایت، مطیع. خب عبدالله ابن یعفور اومد زیارت امام ششم، حضرت با چند نفر نشسته بودن، یه دونه انار توی بشقاب جلو امام صادق بود. حضرت بر اون که معنی اطاعت رو بفهمونه به اونا که اومده بودن رو کردن به عبدالله ابن یعفور، فرمودن تا کجا مطیع مایی؟ گوی ابن رسول الله این انار رو نصفش کنید، به من بگین این نصفه حلال 100%، این نصفه هم حرام 100%. من اصلا ازتون نمیپرسم، این انار که مال یه درخته، مال یه باغه، مال یه زمینه، یا پاش رفته، مال یه مالکه، چرا نصفش حلال نصفش حرام؟ من نمیپرسم. حرام رو چشمم حرام، حلال حلال اطاعت. خوب به روایات که نرسیدم، ولی انشالله فردا ما 8-9 تا روایت بسیار مهم و که خیلی روایات نابیه و باحاله و و با معنویت بعضیش به قول بعضی ها خیلی عرفانیه. براتون قرائت میکنم. شما جای من بودین امروز چی کار میکردین؟ میگفتین روز ولادته؟ خب بخونیم، بخندیم، شاد باشیم، شیرنی پخش بکنیم. ای جای من بودین اینو میگفتین. منم حتما با شما هماهنگ بودم دیگه، میگودم روز ولادته. اما زینب کبرا امروز 5-6 دقیقه بود به دنیا اومده بود، لباس که بهش پوشوندن، اول وجود مبارک رسول خدا کنار بستر زهرا بچه رو برداشت بغل کرد. 7-8 دقیقه است به دنیا اومد. یه نگاه به قیافه این دختر کرد، تمام صورت پر از اشک شد. و بعد فرمود کسی که این خیلی روایت عجیبیه، شما خیلی از ما منبری ها سبب گریه بر سید و شهدا رو شنیدید. شما شنیدید آسمان ها، زمین، درختان، ماهیان دریا، پرندگان هوا، وحشیان صحرا برای ابی عبدالله گریه کردن. شما شنیدید انبیا همه برای ابی عبدالله گریه کردن. اینو شنیدید. روایاتش هم تو کتاب کامل و زیارات، مهمترین کتاب که میگن از کتاب کافی قوی تره. من آماده ترجمه این کتاب هستم. خیلی کتاب فوق العاده ایه. تمام روایات گریه در اونجاست برای ابی عبدالله. حالا اون عظمت گریه و ثواب گریه، پیغمبر می‌فرماید هر کسی که برای این دختر گریه کن ثواب گریه بر زینب مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. چه خبره نمی‌دونم. کسی که گریه کن. اون وقت یه مش اومدن چنان گریه زینب رو در آوردن که تو کتابا نوشتن روز عاشورا یا روز 11 وقتی شروع کرد گریه کردن، بعضی از دشمنا اونا هم شروع کردن گریه کردن. چه سوزی این گریه داشت وقتی اون بدن قطعه قطعه رو با سر بریده، با پیراهن به غارت رفته، روی خاک دید و ناله زد یومون علی صدر المصطفی. و یومون علی وجه سر حسین. من یه روز اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابید. امروزم اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاد.